أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 14. لو كان عنده أعيان من بستان او حیوان مثلا ولم یتعلق به الخمس کما اذا انتقل الیه بالارث او تعلق بها لکن ادا. مسئله 14 در واقع مکمل مسئله هشتمه. امام رحمت الله علی در مسئله هشتم بحث تعلق خمس به زیاده حکمیه را مطرح کردند. منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است، یعنی اگر عینی در اثر افزایش قیمت تفاوت پیدا کنه قیمتش با گذشته، در حالی که اون عین یا اساساً متعلق خمس نبوده یا اگر خمسم بهش تعلق پیدا کرده خمسش داده شده. عینی مثلا 1,000,000 تومان میارزید، این بالارث به این شخص منتقل شده طبق نظر مشهور، به ارث هم خمس متعلق نمیشه، یا اساسا با پول مخمس این زمین رو خریده بود. پس خود عین با ارزش 1,000,000 تومان متعلق خمس نبود، اما الان قیمتش بالا رفته، مثلا شده 2,000,000 تومان، یه زیاده ای حاصل شده، لکن این زیاده زیاده حکمیه است. بحث در مسئله هشتم این بود آیا خمس به این ارتفاع قیمت، به این 1,000,000 تومانی که افزایش پیدا کرده متعلق می شود یا نمی شود. مرحوم سید در مسئله 53 عروه هر دو زیاده را متعرض شدند، هر دو قسم زیاده، یعنی هم زیاده حکمیه هم زیاده عینیه. منظور از زیاده عینیه نماعات، اهم از متصل و منفصل، مثلا درختی که رشد میکنه این یه زیاده ای درش حاصل میشود، این زیاده زیاده متصله. گوسفندی که چاق میشود این زیاده عینیه پیدا میکنه، نماع متصل یکی از اقسام زیاده عینیه است. نماع منفصل هم یه مصداقی از زیاده عینیه است. گوسفندی که زاد و ولد میکنه این به عنوان نماع برای او محسوب میشه و نماع هم نماع منفصله. مرحوم سید در مسئله 53 در عروه هر دو موضوع را متعرض شدند، هم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه یعنی نماء متصل و نماء منفصل نسبت به عینی که یا متعلق خمس نبوده یا خمسش داده شده، و هم زیاده حکمیه یعنی ارتفاع قیمت در عینی که متعلق خمس نبوده یا بوده ولی خمسش داده شده. ما زمانی که مسئله هشتم را بحث می کردیم هم متعرض زیاده عینیه شدیم هم متعرض زیاده حکمیه، لکن امام رحمت الله علیه در مسئله هشتم فقط بحث تعلق خمس به زیاده حکمیه را مطرح کردند، اما بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه در این مسئله 14 مطرح شده. پس علیکم السلام، معلوم شد نسبت مسئله 14 طبق متن تحریر با مسئله 8 چیه؟ موضوع در هر دو یک چیزه، تعلق خمس به زیاده در مالی که متعلق خمس نبوده یا اگر متعلق خمس بوده خمسش پرداخت شده. حالا در مسئله 8 زیاده حکمیه یعنی ارتفاع قیمت رو مطرح کردن، در مسئله 14 زیاده عینیه یعنی تعلق خمس به نماء متصل و منفصل که مربوط به عینی است که یا خمس بهش متعلق نمی شده یا اگر هم شده پرداخت شده. حالا ما اونجا تقریبا بحث را به نحو مستوفا مطرح کردیم دیگه، چون بحث زیاده بود و معمولا ما به صورت تطبیقی عروه و تحریر را در مسائلی که امام رحمت الله علیه در تحریر متعرض شدن بیان می کنیم، اونجا هم تعلق خمس به زیاده عینیه را مطرح کردیم و هم تعلق خمس به زیاده حکمیه. اما حالا اینجا چون در مسئله 14 امام متعرض شدن، ما هم خیلی اجمالی و البته با صوری که امام در این مسئله مطرح کردن انشاءالله بحث میکنیم. این یه مقدمه‌ای برای توضیح این مسئله و ارتباطش با مسئله 8. اون چه که امام در مسئله 14 مطرح کردن این است که عینی که خمسش داده شده یا متعلق خمس نبوده از ابتدا، این زیاده پیدا کند. خب چرا دیگه فرق نمی کنه، همونم که بوده الان نسبت به گذشته مثلا یک گله فرض کن گوسفند بوده، خمسش 10 گوسفند داشته، خمسش هم داده همه رو، اینا زاد و ولد کردن شدن 15. نه خمس این عین داده شده، خیلی خب اونم همینه، فرق نمی کنه. یعنی این مال الان شرایطی داره که خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی بعد از یک سال این گوسفندا چاق میشن، زاد و ولد میکنن، هم نماع متصل پیدا میکنن هم نماع منفصل. خود اون 10 که خمس نداره، اما این زیاده چی؟ بحث در این زیاده است. حالا چه متصل چه منفصل، ارتفاع قیمت، این که حالا اصلا فرض کن نماع پیدا نکنه، نه چاق بشن نه عرض به حضور شما زاد و ولد کنن، قیمتشون بره بالا. گفتیم اینو تو مسئله هشتم بحث کردیم که آیا اون ارتفاع قیمت خمس تعلق میگیره بهش یا نمیگیره. خب پس موضوع مسئله 14 اینه. امام رحمت الله علیه اینجا مسئله رو 3 صورت کردن. میفرماید تارتن اون عین را نگهداری کرده برای این که با خود این عین تکسب بکند، مثلا در یه زمینی درختانی کاشته که ثمر ندارن، درختان غیر میوه‌ای، و هدفش هم اینه که این درخت ها رشد بکنن، بعد اینها رو بفروشد به کسانی که به چوب و شاخه این درخت نیاز دارن. یا مثلا گوسفندان مذکر که زاد و ولد ندارن، اینها رو نگهداری میکنه تا اینها عرض به حضور شما بزرگ بشن، گوشتشون بیشتر بشه، اینها رو بفروشه. پس غرض تارتن از ابقا و نگهداری این عین تکسب به خود عین است، غرضش این نیست که مثلا اینها با نماعاتش تکسب کنه، خود این عین مقصوده به تکسبه، به مقصوده بالاقتناعه، مقصود به نگهداری است. صورت دوم اونجایی است که عین را نگهداری می کند اما غرضش تکسب به نماع منفصله. مثلا گوسفند ماده رو نگهداری می کنه ولی غرضش تکسب به خود گوسفند ماده نیست، غرض این است که گوسفند ماده زاد و ولد بکنه، شیر بده، پشمش چیده بشه، فروخته بشه، با این نماعات منفصل میخواد کسب و کار بکنه. صورت سوم این است که نگهداری عین اساساً برای تکسب نیست، این میخواد با این زندگی بکنه، باقی داره، به ارث بش رسیده، این میخواد میوه های این باغ رو خودش مصرف کنه، یا گله گوسفندی داره میخواد از شیر و عرض به حضور شما پشم و چیزهایی که مربوط به این هاست برای خودش یا میهمانانش استفاده کنه، اصلا قصد تکسب ندارد، به تعبیر ایشون قصدش تعیش به این عین است، معیشتش رو میخواد با این عین بگذرانه. خب پس سه صورت اینجا ایشون در مسئله 14 متعرض شدن. فرض رو هم دقت کنید، در همه این سه صورت یه چیز مشترکه، این که این عین یا اساساً متعلق خمس نیست، نبوده، مثلا به ارث رسیده، گرچه ما نسبت به ارث هم عقیده داریم خمس داره، اما طبق نظر مشهور عرض به حضور شما به ارث به او رسیده، به خمس نداره، یا اگر هم متعلق خمس بوده خمسش داده شده. این فرض و به قول معروف مفروض و مفروغ و نهنه در اینجا. خب در صورت اول که این نگهداری شده برای این که با خود این تکسب صورت بگیرد، مثل درختان غیر مثمر که غرض فقط چوب اون درختان و شاخ و برگ درختانه، یا گوسفند مذکری که فقط برای این که چاق بشه و بزرگ بشه نگهداری شده تا فروخته بشه. آیا این زیاده در فرض ابقاء عین لتکسب بالعین متعلق خمس هست یا نیست؟ امام رحمت الله علیه می فرماید این متعلق خمس، این سه صورت که رو بیان می کنن عبارت ایشون اینه: فتارتن یبقیها لتکسب به عینها، او را ابقا میکنه برای اینکه با عینش تکسب کنند، کل اشجار غیر المثمره التي لا ينتفع الا بخشبها و اقصانها، درختان غیر مثمری که فقط به چوب و شاخه هاش انتفاع برده می شود، فابقاها لتکسب بهما، پس ابقا کرده این عین را یا این اشجار را برای تکسب به خشب و اقسامش، و کلقنم ذکر الذی یبقیه، مثل گوسفند مذکری که اون رو نگهداری کرده، لیک بره و یسمون فیکتسبو به لحمه، غنم مذکری که او رو ابقا کرده تا بزرگ بشه، چاق بشه و با گوشتش تکسب بکنه. خب این ابقاء العین لتکسب به خود اون عین است. خب بعد چند سطر پایین تر حکمشو بیان میکنه: اما فی صورت الاولا فیتعلق الخمس به نماع حل متصل فضلن انل منفصل کسوفه و شعر ولببر. در این فرض امام رحمت الله علیه می فرماید این زیاده عینیه اما از این که متصل باشد یا منفصل، این متعلق خمسه. نفس این که این گوسفند الان چاق شده، یک سال گذشته، بالاخره این یه زیاده‌ای پیدا شده، این مقدار وزن اضافه کرده، اگر پارسال 10 کیلو بوده امسال شده 20 کیلو، این 10 کیلوی اضافه خمس دارد. همچنین پشم و مو و که اینها نماعات منفصلن، ولد نداره چون گوسفند مذکره، پشمی که از این میچینن یا مویی که از این میچینن اینها چیه؟ اینم متعلق خمس. این نظر امام رحمت الله علیه. مبنای فتوا به وجوب خمس اینجا چیه؟ ما اگر خاطرتون باشه در مسئله هشتم به تفصیل این وجه رو ما بیان کردیم، هرچند امام گفتیم اونجا متعرض این مسئله نشد. ما اونجا گفتیم در مورد موضوع خمس اختلاف مبناست، بعضی موضوع خمس را خصوص فائده مکتسبه می دانند، یعنی فائده‌ای که از راه کسب به دست آمده باشد، فائده مکتسبه. برخی معتقدند موضوع خمس فائده اختیاری است، چه مکتسبه باشد چه نباشد، یعنی فائده‌ای که بالاختیار و بالقصد حاصل شده باشه، اما اگر بالاختیار حاصل نشده باشه این متعلق خمس نیست. و برخی معتقدن موضوع خمس مطلق فائده است، چه به تکسب حاصل شده باشه چه به غیر تکسب، چه اختیارن باشد چه به غیر اختیارن. ما این نظر سوم رو اختیار کردیم، گفتیم مطلق فائده از ادله به دست میاد، مطلق فائده و ربح متعلق خمسه، هرچی که صدق ربح و فائده برش بکند این متعلق خمسه. بر همین اساس ما در باب هدیه و ارث گفتیم اینها متعلق خمسن، چون هم مبنامون اینه که مطلق فائده متعلق خمسه، و هم گفتیم اینها از مصادیق فائده هستن. دقت کنید اینجا، چون ممکنه کسی ادعا کند موضوع خمس مطلق فائده است، مطلق ربحه، ولی از نظر صدق عنوان اشکال بکنه، مثلا بگه عرفاً به ارث اطلاق ربح و فائده نمیشه. ما گفتیم هم موضوع خمس مطلق فائده است و هم در این موارد مثل ارث، مثل هدیه، اینها عنوان فائده و ربح برشون اطلاق میشه، لذا نظر ما این شد اینها هم متعلق خمسن. امام رحمت الله علیه از کلماتشون به دست میاد که موضوع خمس را فائده مکتسبه میدانند، فائده ای که از راه کسب، از راه تکسب حاصل شده باشه. خب با توجه به این که مبنای امام در باب موضوع خمس فائده مکتسبه است، قهرن در صورت اولا حکم به وجوب خمس کردن، چون نماء متصل یا منفصل عینی که نگهداری شده تا خودش مورد معامله قرار بگیرد، این قطعا از مصادیق فائده است و اساسا این عین نگهداری شده برای تکسب. پس چون بر نماء متصل و منفصل در صورت اولا عنوان فائده مکتسب صادقه، بنابراین متعلق خمس هم هست. شما دقت کنید، مثلا کسی که این گوسفند را نگهداری کرده تا چاق بشه او را بفروشه، این عین ابقاء شده لتکسب بالعین به خود گوسفند. خب حالا الان این گوسفند چاق شده، آیا بر این چاقی، بر این اضافه وزن، بر این گوشت اضافه ای که در این گوسفند حاصل شده عنوان فائده مکتسبه صدق میکنه یا نه؟ بله، چون قصدش از نگهداری این تکسب بوده، فائده هم که قطعا هست، اضافه وزن پیدا کرده. این در نماء متصل. در نماء منفصل هم همینطوره. مثلا این پارسال که بچه بود پشم نداشت، الان که بزرگ شده این گوسفند پشم پیدا کرده، پشم نماء منفصله. خب بر این نماء منفصل در صورت اولا عنوان فائده مکتسبه صدق میکنه یا نه؟ بله، چون اولا یه فائده است، یه ربح، پارسال نبود الان پیدا شده، یه ربح دیگه، و مکتسبه است چون قصدش از نگهداری این عین چی بوده؟ تکسب بالعین، مثلا قصدش تکسب به این عین و فروختن این عرض به حضور شما نماعات عین بوده. بنابراین طبق نظر امام رحمت الله علیه حکم صورت اولا وجوب خمس در زیاده عینیه است، ام از متصل و منفصل. نه دیگه، اون که اصلش هیچی، این اضافه، این زیاده، بس در تعلق خمس به این زیاده است. حالا اون دیگه بحث دیگه است دیگه، وزنو با کشیدن میفهمن، قیمتی هم که پشم داره معلومه، این که دیگه مشکل نداره. اصل تعلق خمس به زیاده عینیه است، همطور که ما قبلا در مورد زیاده حکمیه یعنی ارتفاع قیمت بحث کردیم، اینجا در مورد زیاده عینیه داره بحث میشه. این حکم صورت هم طبق مبنای ما که موضوع خمس را مطلق فائده میدانیم، چه مکتسبه باشد چه نباشد، اونجا که دیگه مسئله واضح‌تره، به طریق اولا باید بگیم خمس واجبه. و فرقی هم بین نماء متصل و منفصل نمی کنه. اما صورت دوم، صورت دوم اینجاییست که کسی عین را نگهداری کند اما نه برای تکسب به خود عین، بلکه برای تکسب به نماء منفصل فقط. یعنی نماء متصل هم مقصود از نگهداری نیست، تکسب به نماء متصل مقصود به نگهداری نیست. مثال زدیم، کسی گوسفند ماده رو نگهداری کنه، غرضش این نیست که این گوسفند ماده رو بفروشه، اصلا نمیخواد بفروشه، گاو ماده رو نمیخواد بفروشه، میخواد تا آخر که بمونه، تا اونجایی که میشه از این استفاده ببره. پس خود عین مقصود به تکسب نیست، نماء متصلش هم مقصود به تکسب نیست. یعنی حالا این گوسفند چاق بشه، این گاو چاق بشه، بشه، این قصدش این نیست که گوشت این رو بعد از چاق شدن بفروشه مثلا، غرض فقط نماء منفصل. یا درختان میوه، درختان میوه عرض به حضور شما، باغ، یه باغ، کسی که باغ داره، این باغ از پدرش به ارث رسیده، باغ میوه، این عین از باب این که میراث پدرش خمس نداره و این میخواد نگهداری کنه، پس مقصود از نگهداری تکسب به عین این اشجار نیست، مقصود از نگهداری تکسب به نماء متصل این اشجار هم نیست، مقصودش این نیست اینا بزرگ بشن، چوباشون عرض به حضور شما بزرگ بشه و بفروشه، یا شاخ و برگهاشو بفروشه، شاخه هاشو، سرشاخه هاشو بزنه و بفروشه، اینا نیست. غرض اینه که از میوه این باغ، این میوه باغ رو بفروشه. پس غرض تکسب به، غرض از نگهداری عین تکسب به نماء منفصله. اینجا را امام رحمت الله علیه می‌فرماید این زیاده عینیه در نماء منفصل متعلق خمسه، اما نماء متصلش متعلق خمس نیست. اصلا اون یه بحث دیگه است، الان فعلا این زیاده عینی اصلا الان هیچ تکسبی نکرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر از این باغ 10 تن میوه میگیره، این پارسال تا حالا خب هرچی بود خود این عین به ارث رسیده بود، اول فصل مثلا میوه شروع شده، الان آخر سال 10 تن مثلا میوه داده، این باید خمس این 10 تن رو بده، این نماء منفصل خمس داره. اما اگر این حالا پارسال تا امسال رشد کرده، بزرگ شده، چوباش عطورتر شده، این متعلق خمس نیست. پس در این فرض امام رحمت الله علیه می فرماید این زیاده، یعنی نماء منفصل متعلق خمسه اما نماء متصلش متعلق خمس نیست. ببینید حالا من عبارت تحریر رو هم بخونم، چون من تیکه تیکه هم به اصطلاح صورت اون فرض مورد نظر رو میخونم، بعد حکمشو، چون اینا عبارت ها پشت سر هم نیست. و اخرى اول فرمودن فتارتن یبغی ها لتکسب به عین ها، اینجا در ادامه میفرماید و اخرى لتکسب به نماء حل منفصل، یعنی یبغی ها اون عین رو نگهداری کرده برای چی؟ برای تکسب به نماء منفصل. کل اشجار المثمره، درختان بارده، التي يكون المقصود الانتفاع به ثمرها، که مقصود انتفاع به میوه این اشجاره. این درخت باغ مثلا انار رو نگه داشته برای اینکه از این محصول استفاده کنه بفروشه. و کل اقنام الانسا التي ينتفع بنتاجها و لبنها، مثل گوسفندان ماده ای که با نتاجش، یعنی عرض به حضور شما بچه ای که میزاد، و شیرش و صوفه ها، پشمش، موش، این صورت دوم. و وقت حکمش چیه؟ و فسانیه، چند سطر پایین تر، یعنی حکم این صورت رو میگن، و فسانیه لا یتعلق به نمائه المتصل و انما یتعلق بالمنفصل منه، یعنی خمس به نماء متصل اون تعلق پیدا نمی کنه ولی به نماء منفصل متعلق میشه. خب اینم طبق مبنای امام وجهش روشنه. این که امام رحمت الله علی می فرماید نماء متصل خمس ندارد اما نماء منفصل خمس داره، به چه دلیله؟ دیگه الان باید بگید دیگه، شما الان اجتهاد باید پیدا بکنید تو این امور. چرا؟ احسن، چون موضوع خمس بنابر نظر امام چیه؟ فائده مکتسب است. خمس به هر چیزی که فائده مکتسب باشد تعلق میگیره. خب هر جا این عنوان منطبق باشه متعلق خمسه. حالا نماء متصل یعنی چاق شدن گوسفند ماده، بزرگ شدن نهال میوه، متعلق خمس نیست در صورت دوم. چرا؟ چون فرض ما در صورت دوم چی بود؟ ها؟ فرض ما در صورت دوم این بود که اساساً این عین را نگهداری کرده، حفظ کرده برای تکسب به نماء منفصل. اصلا نماء متصل مقصود به تکسب، مقصود به نگهداری نبوده، قصدش این نبوده با نماء متصل تکسب بکنه. پس نماء متصل متعلق خمس نیست طبق نظر امام، اما نماء منفصل متعلق خمسه. چرا؟ چون از اول این عین را نگهداری کرده، این گوسفند را نگهداری کرده تا این بچه بذاد، بچه شو بفروشه. پس ابقیه یا ابقا این گوسفند را برای تکسب به نماء منفصل، یعنی عنوان فائده مکتسبه بر نماء منفصل صادقه. این بچه گوسفند میشه نماء منفصل، یه فائده است، یه سوده، فائده است که مکتسبه هم هست، چون از اول قصدش این بوده با این تکسب بکنه. پس اینجا هم طبق نظر امام خمس داره ولی فقط در نماء منفصل، اما نماء متصل خمس نداره. حالا شما بفرمایید طبق مبنایی که ما اختیار کردیم مسئله چی میشه؟ در هر دو صورت. احسنتم. با عصبانیت میگی؟ نه با عصبانیت میگی. میگی البته از یه جهت برای شما که بد نیست، میگه همه چی خمس داره. بله. ببین طبق نظر ما که موضوع خمس مطلق فائده است، اما از این که مکتسب باشد یا نباشد، اینجا هم نماع متصل خمس داره هم نماع منفصل. درسته قصد این از نگهداری این عین این نبوده که این گوسفند که چاق شد او رو بفروشه، پس نماع متصل مقصود نبوده، اما ما معتقدیم مسئله قصد تکسب مدخلیتی نداره. مسئله اینه که مطلق فائده متعلق خمسه. بالاخره آیا این نماع متصل فائده محسوب میشه یا نه؟ ما قبلا گفتیم قطعا میشه. این نهالی که بزرگ شده، بالاخره میگن عجب این چه نفعی برده این درخت ها. حالا شاهدش هم اینه که اگر اینا رشد نکنه یا حتی به خاطر بعضی جهات افول کنه، میگن بیچاره ضرر کرده اینجا. آقام تصدیق فرمودن، فرمودن بله بله. احسن. نه اگر احسن نمیخواد مقلد بشی، من میگم خودت صاحب نظر بشو. نه چرا دیگه، وقتی این نظر، وقتی تو این مسئله شماها ببین پا به پای ما اگر این مسائلی که میرید اگر میپذیرید دیگه حق ندارید تقلید کنید. اجتهاد که لازم نیست تو همه مسائل، همین مسئله دونه دونه مسئله هایی که ما داریم میریم جلو، شما اگر اینا رو یا میپذیرید یا نمیپذیرید، اگر دلیل دارید ردش کنید، اگر نمیپذیرید باید به این عمل کنید دیگه. الان دارید اجتهاد میکنید دیگه. دنبال بهونه میکردی؟ اما طبق مبنای ما گفتیم خمس مطلقا واجبه، چه در نماع متصل چه در نماع منفصل، چون به نظر ما مطلق فائده و ربح متعلق خمسه و اینجا هم نماع متصل هم نماع منفصل هر دو عنوان فائده و ربح برشون صرف میکنه. حالا دیگه فرقی نمیکنه مقصود به مقصود تکسب به اونها مقصود باشد یا نباشد. اینم صورت دوم. اما صورت الثالثه، صورت سوم میمونه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.